9 شب در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. فرماندار تهران میگوید نامگذاری خیابانی به اسم شجریان قانونی نبود. واشنگتن پست میگوید ایران به وبسایت تهدیدکننده جان مقامات آمریکایی مرتبط است. و حسن روحانی تصویب لوایح FATF را بهترین راه مبارزه با فساد توصیف کرد. یک روز پس از تغییر نام خیابان شجریان در تهران به شهید فخری زاده توسط گروهی با عنوان خانواده شهدا با هدایت مصطفی احمدی روشن، عیسی فرهادی فرماندار تهران گفت که نامگذاری خیابانی به نام شجریان قانونی نیست. عیسی فرهادی که از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری است، تیر ماه پارسال نیز با این نامگذاری مخالفت کرده بود. روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت شورای شهر هیچ مصوبه‌ای برای اینکه خیابانی به اسم شجریان باشد برای فرمانداری تهران نفرستاده است. آقای فرهادی تغییر تابلوی نصب شده را نیز اقدامی غیر قانونی دانست و افزود خلاف اول را شهرداری انجام داده است و خلاف دوم را کسی که آن تابلو را کنده مرتکب شده است. خبرگزاری های ایران روز 3 آذر خبر دادن خیابان فلامک در منطقه 2 تهران به نام محمد رضا شجریان استاد درگذشته موسیقی سنتی ایران تغییر یافته است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد پلیس فدرال آمریکا FBI به این نتیجه رسیده است که ایران در اوایل ماه جاری در تحریک افراد برای تهدید جانی علیه ده‌ها مقام آمریکایی دست داشته است. اوایل ماه جاری میلادی تصاویر نشانی منزل و سایر اطلاعات شخصی این افراد در وبسایتی با عنوان دشمنان مردم منتشر شد و این وبسایت با دادن ضربدرهایی بر روی چهره‌آنها خواستار برخورد خشونت‌آمیز و مرگبار با این مقامات شد. حال به نوشته واشنگتن پست، FBI به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی پشت این وبسایت قرار دارد. کریستوفر ری، رئیس FBI و کریستوفر کربس، مسئول پیشین آژانس امنیت سایبری آمریکا، در میان افرادی هستند که سایت دشمنان مردم آنها را هدف قرار داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه طی سخنانی دستور رهبر جمهوری اسلامی در زمینه ادامه بررسی لوایح FATF را راهگشا توصیف کرد و گفت تصویب این لوایح بهترین راه مبارزه با فساد است.
همونی که معروف است به لوایح مربوط به FATF، اون بهترین راه برای مبارزه با فساده. یعنی اون جاییست که روشن میکنه همه حرکت‌های مالی رو، حرکت‌های پولی رو. خب ممکنه بعضیا خوششون نیاد، ولی این راه مبارزه با فساده.
ایران ماها فرصت داشت که تصویب دو لایحه در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی را نهایی کند، اما به دلیل تعلل طولانی مدت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. علی‌رغم درخواست‌های مکرر دولت حسن روحانی، تعیین تکلیف دو لایحه همچنان منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با منقضی شدن دوره قانونی این بررسی، علی خامنه‌ای با تمدید آن موافقت کرده است. منتقدان و مخالفان پیوستن ایران به این قوانین بین‌المللی می‌گویند در صورت تصویب این لوایح، روند کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران مانند حزب‌الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. و وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه خواستار کاهش تنش میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ایران شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت این بحران با گفتگو، احترام به حق حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی دیگری قابل حل است. در سالهای اخیر تنش در روابط میان تهران و ریاض و متحدانش به شدت افزایش یافته و طرفین یکدیگر را به دخالت در امور یکدیگر متهم می‌کنند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. پلیس فتا امروز چهارشنبه از دستگیری 10 نفر در راستای رابطه با وبسایت های شرط بندی و قمار خبر داد و این افراد را سلبریتی معرفی کرد که به گفته پلیس فتا با تبلیغ برای سایت های شرط بندی فالوور جذب می کردن. نام و مشخصات این افراد اعلام نشده. وحید خزایی یکی از چهره های معروف در شبکه اجتماعی نیست که برای چند وبسایت شرط بندی تبلیغ می کرد، تیر ماه امسال هنگام ورود به ایران بازداشت شد. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با امیر رشیدی، محقق دسترسی به امنیت اینترنت در آمریکا، از او پرسیده با توجه به اینکه این گردانندگان در خارج از کشور برن چه مقدار جمهوری اسلامی میتواند با آنها مقابله کند؟
ببینید، افرادی که توی ایران هستن معمولا آدم های اصلی و به ما گفتن گردن کلفت و سرشبکه ها نیستن. کسانی که دارن اینا رو اداره میکنن معمولا کسایی هستن که اونا خودشون به نوعی دارن سعی میکنن درآمد داشته باشن از این فضایی که هستش. کاری که اتفاق نمیافته و خیلی جای تعجب داره این هستش که در ایران که اینقدر سانسور شدید اینترنت وجود داره، اینقدر راحت همه چیز رو فیلتر میکنن و میبندن، واقعا خیلی عجیب هستش که چطور سایت های اینا یا فیلتر نمیشه یا اینکه بانک های ایرانی درگاه های پرداخت پول در اختیارشون قرار میدن بدون اینکه ازشون بپرسن شما کی هستین، چی هستین، کجایین، نه شرکتی ثبت شده نه چیزی. و خیلی عجیبه که اینا چطور فیلتر نمیشن. یعنی به نظر میاد انگار که یه اراده‌ای وجود داره مبنی بر اینکه همه چیز فیلتر بشه ولی اینا مثلا فیلتر نشن. این در واقع یه نکته خیلی عجیب از سمت ایران هستش که داره اتفاق میفته. اما در بیرون از ایران هم هر کسی، یعنی هر ایرانی که بیرون از ایران زندگی کرده، من فکر کنم تقریبا همه ما با بحث بسته شدن حسابامون به دلیل تحریم ها روبرو هستیم و گردش مالیای اینا هم خیلی گردش مالیای بالاییه. سوالی که وجود داره اینه که چطور وقتی یه دانشجوی معمولی ایرانی با $1,000 $400 پول تو حسابش باید بارها و بارها به بانک توضیح بده که این پول از کجا آورده، میخواد چیکارش بکنه که تحریم باعث نشه حسابش بسته شه، ولی این پولهای کلان که همش از داخل ایران میاد، یعنی تمام اینا رو ببینید به ریال دارن پرداخت میکنن به این درگاه‌های بانکی. سوالی که وجود میاد اینه که این چه شبکه‌ای هستش که این همه پول رو داره از ایران به خارج از ایران منتقل میکنه و هیچ کس هم جلوشو نمیگیره. موردی چند مورد بوده که مثلا بعضی از این افراد بازداشت شدن و حالا در فضای مجازی شایع شده که در واقع دلیل بازداشت پولشویی بوده، اما خب هیچ توضیحی هم وجود نداره که خب چه اتفاقی داره میفته. میخوام بگم که هم از داخل ایران هم در بیرون ایران به نظر میاد که این افراد دسترسی هایی دارن که در واقع کارشون رو سهل میکنه و پیچیدگی هایی که برای نقل و انتقالات مالی چه در داخل ایران چه در بیرون ایران وجود داره برای این افراد وجود نداره. دو راهکار اصلی دارن که در واقع میشه گفت مردم رو فریب میدن، به نوعی جور مهندسی اجتماعی هستش. یکی نشون دادن یک زندگی پر از تجمل و ثروت، یعنی کسانی که این به قول گفتن سلبریتی های مخصوصا بیرون از ایران، اگه ببینیم مرتب دارن از زندگیشون ویدیو میذارن، مرتب از پولشون، ثروتشون، خونه هاشون، ماشین های آخرین مدل دارن به نمایش میذارن و در واقع این توهم رو به وجود میارن که هر کسی وارد این بازار بشه به سرعت میتونه به اون نقطه برسه و راه 100 ساله رو یه شبه بره و میلیاردر بشه. یه بخش دیگه‌اش هم در واقع استفاده از نمایش تصویرهای خیلی اروتیک یا گفتگوهای لایو خیلی اروتیک جنسی در واقع مخاطب خودشون رو جذب میکنن و بعد به محض اینکه مثلا فرض کنید فالوورهای لازم رو کسب کردن، رسیدن به 50,000 تا 100,000 تا فالوور، شروع میکنن مسیرشون عوض کردن و تبلیغات این سایت ها رو میکنن. منتها خب همزمان این در واقع مباحث جنسی رو هم پیش میبرن که بتونن فالوورهای خودشون رو نگه دارن.
امیر رشیدی، محقق دسترسی به امنیت اینترنت در آمریکا، در گفتگو با مهتاب وحیدی را درباره بازداشت 10 نفر در رابطه با سایت‌های شرط بندی و قمار در ایران توضیح می‌داد. اما اگر درباره این گفتگو و یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
اگر آقایون جمهوری اسلامی واقعا حامی مسلمانان جهان هستند و میگن ما بایستی امت واحد تشکیل بدیم، چرا در نسل کشی و جنایت علیه بشر در ترکستان شرقی چینکیان ایالت غربی چین که مسلمان رو دارن یه سرکوب میکنن عقب سازی میکنن حرفی نمیزن؟ چرا سفیر چین احضار نمیکنه علیه اونا؟ فقط در مقدس میانمار چیزی میکنن حرف میزنن؟ بخاطر چی هستش؟ بخاطر مسائل سیاسیه. بیگانگی برخورد جمهوری اسلامی مثل نسبت به مسلمان ها.
این حکومت به مراتب خطرناکتر از داعش هستش برای دنیا و کشورهای غربی از این همه تلف کردن وقت باید پرهیز کنند و یک اقدام عاجلی نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی نشون بدن و جلوی اعدام افراد بیگناه بیشتری گرفته بشه. ما هر روز که روزمون رو آغاز میکنیم یه خبر ناامید کننده و فاجعه بار اعدام یه هموطن دیگر رو میشنویم. تا کی باید صبر کرد؟
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران شمار خبرنگاران کشته شده در سال 2020 میلادی را دست کم 30 تن و بیش از 20 مورد این قتل‌ها را تلافی جویانه برشمرده است. این سازمان در گزارش سالانش اعدام روح الله زم مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز را قتل خوانده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ از دست کم 30 خبرنگاری که در سال جاری میلادی کشته شدند 21 تن شامل 19 خبرنگار مرد و 2 خبرنگار زن را قربانی قتل‌های تلافی جویانه و این تعداد را بیش از 2 برابر سال پیش گزارش کرده است. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در نیویورک در گزارش سالانه خود که سه‌شنبه انتشار یافته همچنین خاطر نشان کرده است که دلیل مرگ دست کم 15 خبرنگار دیگر در سال جاری را همچنان در دست بررسی دارد. گزارش سالانه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعدام روح الله زم مدیر وبگاه و کانال تلگرامی آمد نیوز را موردی از کشتن مستقیم و علنی یک روزنامه‌نگار توسط یک حکومت خوانده، افزوده با توجه به اینکه در روش شناسی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران قتل کشتن هدفمند روزنامه‌نگار به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای تعریف شده است، آن سازمان مدافع روزنامه‌نگاران مرگ زم را تحت عنوان قتل طبقه بندی می کند. این گزارش اشاره دارد وبگاه و کانال تلگرامی آمد نیوز که زم آنها را از خارج از ایران اداره می کرد علاوه بر افشاگری درباره مقام های جمهوری اسلامی در سال 2007 میلادی 1396 هجری شمسی درباره زمان و مکان اعتراض های مردمی اطلاع رسانی می کرد. گزارش سالانه کمیته حفاظت از روزنامه نگاران جمهوری اسلامی را هنوز متوسل به حربه زندان جهت سانسور مطبوعات دانسته و افزوده است که در زمان تنظیم گزارش سالانه خود درباره روزنامه‌نگاران زندانی در اول دسامبر 11 آذر 3 هفته پیش جمهوری اسلامی 15 روزنامه‌نگار از جمله روح الله زم را در حبس داشت. مدیر اجرایی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران جوئل سایمون قرار داشتن نام روح الله زم در 2 گزارش سالانه آن سازمان، فهرست روزنامه‌نگاران زندانی و نیز فهرست روزنامه‌نگاران کشته شده را تکان دهنده و گواهی بر بی‌رحمی محض رژیم حاکم دانسته، اعدام زم را کشته شدن وی و قتلی با حمایت دولت خوانده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در ادامه گزارشش آورده که بنابر داده‌هایش از هنگام سال 1992 4 روزنامه‌نگار دیگر در جمهوری اسلامی کشته شدند که مرگ 3 تن از آنها را تحت بازداشت یا ناشی از جراحات متحمل شده در جریان بازداشت برشمرده است. در گزارش این سازمان مدافع روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک، رویکرد دولت ایالات متحده نسبت به دفاع اصولی از روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات، فرصت طلبان توصیف و مثال بارزش، صحبت در مورد اقدامات جمهوری اسلامی اما کوتاهی واضح در محکوم کردن حکومت سعودی و ولیعهدش محمد بن سلمان به خاطر نقششان در قتل جمال خاشقچی، ستون نویس واشنگتن پست در سال 2018 عنوان شده است. در گزارش سالانه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، مکزیک با دست کم 5 خبرنگار کشته شده در سال جاری توسط باندهای تبهکار از خطرناکترین مکانها برای کار روزنامه‌نگاری شناخته شده است. این گزارش سالانه تعدد موارد قتل روزنامه‌نگاران در افغانستان و فیلیپین را بعد از مکزیک برشمرده و عامل قتل آنها را جریانات شبه نظامی یا تبهکار معرفی کرده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید در رأس کارزاری جهانی علیه کیفر ناپذیری قرار دارد و از گروه‌هایی است در طرحی به نام جهانی امن‌تر برای حقیقت با هدف اجرای عدالت برای روزنامه‌نگاران مقتول و زنده نگه داشتن نامشان.
تا اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.